درگیری مسلحانه فلسطینیان با نیروهای ارتش اسرائیل در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین عده‌ای زخمی به جا گذاشت. 3 سرباز اسرائیلی و 5 فلسطینی زخمی های درگیری امروز در جنین در کرانه باختری رود اردن اعلام شدند. امروز مسئول سازمان امنیت دولت خودگردان فلسطینی از کلیه گروه‌ها و سازمان‌های فلسطینی به ویژه حماس و جهاد اسلامی خواست تا به عملیات انتحاری علیه اسرائیل خاتمه دهند. همزمان سازمان اسلامی حماس اعلام کرد که در پاسخ به کشته شدن 4 فلسطینی در روز گذشته توسط تانک‌های اسرائیل در نوار غزه دست به تلافی‌جویی علیه اسرائیل خواهد زد. پلیس سوئد اعلام کرد در حال بررسی ارتباطات احتمالی فرد بازداشت شده در فرودگاه واستراس با گروه‌های تروریست است. روز گذشته یک سوئدی تونسی تبار 29 ساله در فرودگاه واستراس استکهلم بازداشت شد. پلیس اعلام کرده است که از ساک همراه او یک قبض اسلحه گرم کشف کرده است. هواپیمای رایان ایر که فرد مذکور مسافر آن بود، قرار بود به مقصد لندن پرواز کند. وزارت دارایی آمریکا گزارش سازمان ملل مبنی بر عدم موفقیت ائتلاف ضد تروریسم در بستن راه‌های مالی جریان‌های تروریستی را رد کرد و آن را مبهم خواند. کمیته کارشناسان سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که اگرچه جنگ با گروه‌های تروریستی موفق بوده و باعث شده که سازمان القاعده به مخفیگاه برود، اما در مسدود کردن کامل راه‌های تأمین مالی سازمان القاعده ناموفق بوده است. بنابر این گزارش که هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد شد، سازمان القاعده هم‌اکنون در 30 کشور اروپا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و بخش‌هایی از آسیا شعبه دارد. جنبش اسلامی ترکستان شرقی در چین که گفته می شود اعضای آن در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان آموزش دیدند، برنامه انجام یک رشته عملیات تروریستی علیه منافع آمریکا را در دست اجرا داشته است. سفارت آمریکا در پکن با اعلام این خبر یکی از اهداف جنبش اسلامی ترکستان شرقی را سفارت آمریکا در قرقیزستان ذکر کرد. سفیر آمریکا در پکن اظهار داشت که 2 عضو این جنبش حدود 3 ماه پیش از جمهوری قرقیزستان به چین تحویل داده شدند. دوشنبه گذشته ریچارد آرمیتیج معاون وزیر خارجه آمریکا در دیداری از پکن اظهار داشت که دولت آمریکا نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در شمار سازمان‌های تروریست قرار داده است. صدها تن از افراد قبایل مسلح پشتون با سلاح‌های سنگین گذرگاه خیبر در مرز افغانستان و پاکستان را بستند. علت این اقدام قطع برق منطقه تحت سکونت این قبایل توسط دولت پاکستان اعلام شده است. اداره آب و برق پاکستان اخیراً برق مناطق مرزی شمال غربی پاکستان افغانستان را به دلیل عدم دریافت ماهانه مصرف برق از ساکنان این مناطق قطع کرد. آخرین خبرها از این منطقه حاکی است که نیروهای ویژه چتر‌باز پاکستان در اطراف منطقه خیبر مستقر شدند تا مانع پیوستن قبایل مسلح دیگر به معترضان شوند. در ایران معاون حقوقی وزارت کشور جمهوری اسلامی با رد اظهارات معاون اجرایی شورای نگهبان گفت که این شورا عملاً جایگاه خود را در اختیار افرادی قرار داده که در پی سلیقه‌های شخصی خود هستند. معاون اجرایی شورای نگهبان گفته بود که تأسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان‌ها به دلیل عدم همکاری دولت خاتمی با شورای نگهبان صورت گرفته است. هفته گذشته مدیر کل انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دفاتر بازرسی شورای نگهبان در شهرستانها را غیر قانونی و دخالت در حریم خصوصی افراد خواند و گفت این دفاتر برای بررسی سوابق افرادی ایجاد شده که احتمالاً در 2 سال دیگر نامزد انتخابات خواهند شد. کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه ملاقات خصوصی با سیامک پورزن را نمی‌دهد. سیامک پورزن روزنامه‌نگار 72 ساله و مدیر پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران به اتهام‌های از جمله تبلیغ فرهنگ غرب در میان جوانان به 11 سال حبس محکوم شده است. امروز کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که علی‌رغم تلاش‌های مستمر نتوانسته است اجازه ملاقات خصوصی حتی با حضور وکیل تسخیری سیامک پورزن را با متهم کسب کند. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم به شرکت نکردن تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جهانی تهران را یک بهانه‌جویی سیاسی خواند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران با ذکر این مطلب که جمهوری اسلامی برای برگزاری این مسابقات تمهیدات لازم را به عمل آورده، عدم شرکت تیم ملی کشتی آمریکا را با اغراض سیاسی و غیر قابل توجیه توصیف کرد. هفته گذشته مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا اعلام کردند که تیم ملی کشتی این کشور که قرار بوده است در مسابقات جهانی کشتی تهران شرکت کند به ایران نخواهد رفت، زیرا به گفته آنان شرایط امنیتی لازم برای این سفر در ایران وجود ندارد. کشتیگیران آمریکا تا یه 5 سال گذشته 2 بار در تهران حضور داشتند، یک بار در جام تختی و یک بار در مسابقات جهانی کشتی تهران. حدود 25 دقیقه دیگر آخرین بخش خبری در این قسمت از برنامه‌های رادیو آزادی را خواهیم شنید. دوستان، در برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی امشب در ساعت 4 از ساعت 10:30 شب به وقت ایران برنامه شادی را خواهیم داشت، مخصوص ترانه‌های پاپ تازه و قدیمی و همچنین گزارشی درباره ورزش یوگا در ایران، و در ساعت 5 هم برنامه ویژه‌ای به مناسبت سالگرد اعدام زندانیان سیاسی، اعدام‌های دست جمعی در جمهوری اسلامی در سال 1367. شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. کتاب روز در ایران. امروز کامران فانی، کتابشناس و منتقد کتاب، ما را با کتابی دیگر در بازار نشر ایران آشنا خواهد کرد.
تحقیق و پژوهش در هر جامعه یکی از نشانه‌های بارز شکوفایی و اعتلای فرهنگی آن جامعه است. متاسفانه نسل امروز ایران از روش زندگی و شیوه تحقیق و تتبع خادمان برجسته پژوهش‌های نوین ادبی و فرهنگی و تاریخی 100 ساله اخیر کشورمان بی‌خبر است. کتاب پژوهشگران معاصر ایران که در 12 مجلد تدوین یافته و تاکنون 4 جلد آن به همت نشر فرهنگ معاصر منتشر شده، کوششی است ارزنده برای جبران این بیخبری و ناشناختگی در عرصه تحقیق و پژوهش. آقای هوشنگ اتحاد، نویسنده کوشای این اثر ستورک، از 20 سال قبل بیوقفه به تحلیل و بررسی احوال و آثار پژوهشگران معاصری که اکنون در میان ما نیستند پرداخته و اطلاعات دقیق و جامعی فراهم آورده و این همه را با نثری شیرین و دلپذیر به صورت مجموعی جذاب و خواندنی روایت کرده است. یکی از ویژگی‌های مهم کتاب پژوهشگران معاصر ایران حواشی مفصلی است که مؤلف در ذیل شرح احوال و نقد آثار هر یک از این محققان آورده و به تفصیل اطلاعاتی را عرضه کرده که در کمتر منبع و مأخذی میتوان به سهولت بدان دست یافت. جلد اول کتاب پژوهشگران معاصر ایران در سال 1378 منتشر شد و از آن پس هر سال 1 جلد انتشار یافته است. جلد 4 که اینک در 600 صفحه در اختیار علاقمندان به ادب و فرهنگ ایرانی قرار گرفته، شرح احوال و بررسی آثار 2 تن از محققان برجسته کشور، احمد کسروی و سعید نفیسی را در بر دارد. کسروی مورخ و زبانشناسی چیره دست بود، نکته‌یاب و نکته سنج. تحقیقاتش در این 2 زمینه سرشار از دقت و هوشیاری است که با دانش و بینش و پیگیری و پشتکار آمیخته بود. اما نقد و انتقاد او از شعر و ادب فارسی و نیز عقاید مذهبی عامه مردم تند و افراطی بود و همین هم به مرگ دردناک او انجامید. بخش دوم کتاب پژوهشگران معاصر ایران استاد سعید نفیسی اختصاص دارد که بی تردید یکی از پرکارترین محققان تاریخ ایران است. او هم مورخ و ادیب و منتقد و مترجم و روزنامه‌نگار بود و هم داستان نویس و شاعر و نمایشنامه پرداز و تا زبان فارسی و فرهنگ ایرانی پا بر جاست نام آثارش پایدار خواهد ماند. امید است که مجلدات دیگر ارزشمند این کتاب نیز به زودی منتشر شوند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. کمی از آنفلوانزا صحبت کنیم. از سال 1918 میلادی که آنفلوانزای اسپانیایی جان ده ها میلیون نفر را در سراسر جهان گرفت، تا به حال به طور متوسط هر 10 سال با اپیدمی بزرگ جهانی آنفلوانزا روبرو شده ایم. طبق محاسبات اکنون نوبت فرارسیدن دوره جدیدی از این اپیدمی است. به همین دلیل مراکز بهداشتی کشورهای پیشرفته برای آمادگی کامل در مقابله با این ویروس بسیج شدند. اما در این هفته دانشمندان آمریکایی موفق به کشف ژنی در ساختار ژنتیکی یکی از خطرناکترین انواع ویروس آنفلوانزا شدند. کشف مهمی که میتواند راه را برای ساختن داروهایی برای مقابله با این ویروس موذی باز کند. فاطمه امان گزارشگر علمی ما گزارشی دارد در این باره.
در حالی که اغلب انواع آنفلانزا پس از زمان کوتاهی حتی بدون مصرف دارو بهبود میابند، نوعی از آنفلانزا هم وجود دارد که بسیار خطرناک و مهلک است. در سال 1918 اپیدمی بزرگ آنفلانزایی از این دست جان 20 تا 40 میلیون نفر را در سراسر جهان گرفت. تنها در آمریکا در فاصله 6 ماه بیش از 500,000 نفر جان خود را از دست دادند. پس از آن چند اپیدمی آنفلانزای دیگر در سال 1957، 1968، 1976، 1977 و 1997 نیز تعداد قربانی گرفتند، اما با واکنش سریع پزشکان و مسئولین بهداشتی این اپیدمی ها به سرعت تحت کنترل قرار گرفتند. به عنوان مثال در سال 1977 در هنگ کنگ با کشتن بیش از 3 میلیون مرغ و جوجه که حامل این ویروس بودند از یک فاجعه جدید جلوگیری شد. اما آنفلانزای هنگ کنگ نگرانی نسبت به تکرار فاجعه 1918 را دوباره زنده کرد. دانشمندان طی چند سال گذشته سعی در حل این موزل داشتند که چرا این تیره از ویروس آنفلانزا اینچنین مهلک است، در حالی که دیگر تیرهای این ویروس به خوبی توسط دستگاه دفاعی بدن کنترل می شود. هفته گذشته یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی دکتر رابرت وبستر از بیمارستان کودکان سنجود در منفیس پاسخ این معما را در مجله نیچر مدیسین به چاپ رساند. این گروه تحقیقاتی ژنی را در ساختار ژنتیکی یا ژنوم ویروس آنفلانزای هنگ کنگ کشف کرد به نام NS1 که به احتمال زیاد عامل اصلی کشنده بودن این ویروس است. معمولا وقتی ویروس آنفلانزا وارد سلول‌های ریه می‌شود، یک سلسله موادی از این سلول‌ها ترشح می‌شود که در مجموع به عنوان سیتوکین شناخته می‌شوند. این سیتوکین‌ها باعث ایجاد واکنش دفاعی در سلول‌هایی می‌شوند که از رشد ویروس جلوگیری می‌کنند. اما در مورد ویروس آنفلانزای هنگ کنگ، وضع بدین ترتیب است که ژن NS1 قویاً مانع از ترشح این سیتوکین ها می شود و بدین ترتیب امکان واکنش دفاعی را از بدن سلب می کند. این دانشمندان معتقدند که با شناخت این ژن و عملکرد آن قادر خواهند بود از یک سو هنگام مطالعه تیرهای جدید آنفولانزا میزان خطر آن را ارزیابی کنند و سوی دیگر این ژن می تواند آماج یک دخالت دارویی جدید باشد، بدین ترتیب که داروهایی تولید شوند که بتوانند جلوی عملکرد پروتئین حاصل از ژن NS1 را بگیرند. با توجه به جبه موجود پس از 11 سپتامبر و نگرانی عمومی از دستیابی تروریست ها به اطلاعات علمی که میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، برخی به دنبال اعلام این خبر ابراز نگرانی کردند که شاید این ژن مورد استفاده تروریست ها برای ایجاد سلاح‌های ویروسی قرار گیرد. اما دکتر وبستر میگوید ارزش نشر این گونه اطلاعات علمی و فوایدی که از ناحیه آن متوجه بشر می‌شود بسیار فراتر از ریسک اندکی است که این دانش ما را با آن روبرو می‌سازد. پاندمی یا اپیدمی بزرگ آنفولانزا به طور معمول هر 20 تا 30 سال اتفاق می‌افتد. آخرین بار این اپیدمی بزرگ یا پاندمی در سال 1968 پدید آمد و طبق محاسبات میتوان همکنون در سراسر دنیا انتظار شیوع مجدد آن را داشت. البته باید یادآور شد که امروزه امکانات دارویی بیش از هر زمان دیگری در تاریخ مهیاست، اما این باعث نمی‌شود که مسئولین بهداشت عمومی کشورهای پیشرفته با تولید واکسن آنفولانزا در مقیاس بسیار بالا توان و آمادگی خود را برای مقابله با ویروس آنفولانزا تقویت نکنند و به گفته کارشناسان واکسن آنفولانزا ارزان، مطمئن و مؤثر است و تجویز و تولید آن در مقیاس وسیع از نظر اقتصادی به صرف است، زیرا هم هزینه درمان را غیر ضروری می کند و هم از به هدر رفتن نیروی کار در اثر بیماری جلوگیری می نماید.
مراقبه ویروس آنفولانزا باشید. گزارش فاطمه امان را می‌شنوید. شاید یکی از دلایل عمده ابتلای بیشتر به بیماری‌های مختلف تخریب محیط زیست در دنیا باشد. اجلاس زمین که در آفریقای جنوبی برپاست، بار دیگر خطرهایی را که محیط زیست جهان را تهدید می‌کند در کانون توجه همگان قرار داده است. به گزارشی از همایون مجد در این زمینه گوش می‌کنیم.
گراهام گرین، نویسنده معروف آمریکایی، زمانی گفت: اغلب خود را بین دو باور گرفتار می‌بینم. یکی اینکه جهان باید از آنچه هست بهتر باشد و دیگر اینکه وقتی جهان بهتر می‌نماید به واقع بدتر است. و در جریان کنفرانس فعلی زمین در جوهانسبورگ لازم است صادقانه از خود بپرسیم که وضع و حالت جهان امروز چگونه است. دو تحلیلگر هرالد تریبیون پس از بیان این مقدمه می‌نویسند: از سال 1992، زمانی که سازمان ملل متحد کنفرانس مشابه دیگری که بر محیط زیست و توسعه متمرکز بود در ریو دو ژانیرو تشکیل داد، وضع جهان بدتر شده است. و به نقل از مدیر مؤسسه ورلد واچ اضافه می‌کنند: 10 سال پس از ریو دو ژانیرو ما هنوز از پایان دادن به نارسایی‌ها و تنگناهای اقتصادی و زیست محیطی که بر میلیاردها انسان اثر می‌گذارد بسیار فاصله داریم. کلمات او به شکاف بین جهان صنعتی و دنیای در حال رشد که روز به روز ژرف‌تر می شود اشاره دارد. بعضی ها این شکاف را برآیند جهانی شدن اقتصاد می دانند. نویسندگان مقاله هرالد تریبیون می پرسند آیا به راستی چنین است؟ و می نویسند پاسخ به این بستگی دارد که چه کسی آن را مطرح سازد. مقامات صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی خواهند گفت جهانی شدن اقتصاد از جمله با افزایش تجارت بین المللی و جریان سرمایه جهان را بهتر ساخته است. اما اگر از مردم کشورهای جهان سوم یا منتقدین جهانی شدن اقتصاد بپرسید، حرف دیگری خواهند زد. برای آنها جهانی شدن جز روندی که از رهگذر آن ثروتمندان و قدرتمندان از مزایای ثروت به زیان تنگدستان و درماندگان بهره‌مند می‌شوند، چیز دیگری نیست. و در نیویورک تایمز می‌خوانیم که آمریکا و اروپا بر سر استراتژی‌هایی برای بقای خود در نبردی سخت درگیر هستند. خبرنگار نیویورک تایمز در کنفرانس زمین در جوهانسبورگ می‌نویسد نبرد بین کشورهای دارا و ندار بر گفتگوهای سازمان ملل متحد مسلط شده است. اما یکی از سخت‌ترین پیکارها در پشت صحنه و در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر استراتژی‌هایی برای حفظ کره زمین درگیر هستند جریان دارد. اتحادیه اروپا میگوید گفتگوها باید طرح و برنامه‌ای محکمی با ضرب الاجل‌های قاطع فراهم آورد تا رهبران جهان بتوانند مسئول اعمال خودشان شناخته شوند. آمریکا که بزرگترین قدرت اقتصادی جهان و در همین حال بزرگترین آلوده کننده محیط زیست شناخته می شود، با چنین هدفها و ضرب الاجل‌های مخالف است و میگوید به جای پشتیبانی از هدفهایی که ممکن است سرانجام ثابت شود بی‌معنا بوده است، آماده است هزینه طرح‌های مشخص را بپردازد. هفته نامی اکونومیست چاپ لندن می نویسد هیچ کس که درست بیندیشد با توسعه با دوام مخالف نیست. همه می پندارند که چقدر خوب می شد اگر فقر، آلودگی، بیماری، جنگ و فساد کمتر می بود. اما دریغ که همه با گسترش دموکراسی به ویژه در بخش های فقیرتر جهان موافق نیستند. در جهان غنی‌تر نیز همه با رشد اقتصادی بیشتر میانه ای ندارند.
اما پس از چند گزارش علمی و فرهنگی نقبی بزنیم به دنیای هنر. هنر هفتم، جشنواره سینمایی ونیز 70 سالگرد تولد خود را در حضور سوفیا لورن، یکی از اسطوره های سینمای معاصر ایتالیا، و با نمایش فیلم هالیوودی فریدا کالو جشن گرفت. این جشنواره که پنج شنبه شب آغاز شد، یک شنبه آینده با توزیع شیرهای طلایی و نقره‌ای میان برگزیدگان سینمای جهان پایان می‌گیرد. آثار 7 کارگردان ایرانی در روزهای آینده در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد. همکار ما احمد رفعت در ونیز است و گزارشی دارد درباره این جشنواره.
هفتاد سال پیش در جزیره لیدو در کنار شهر زیبای ونیز، بینال هنرهای معاصر ایتالیا اولین جشنواره سینمایی خود را برگزار می کرد. 70 سال بعد در حضور مقامات دولتی، هنری و فرهنگی ایتالیایی، اروپایی و آمریکایی، 59 جشنواره که در زمان فاشیسم و جنگ جهانی دوم به مدت 11 سال متوقف شده بود، آغاز به کار کرد. امسال یک سال پس از وقایع 11 سپتامبر به دلایل امنیتی، هنرپیشگان، کارگردانان و شخصیت‌هایی که در ونیز حضور دارند، قدم زنان از هتل اکسلسیور راهی قصر سینما نمی‌شوند. حفاظت از آنها در این مسیر 150 متری نیز مشکل به نظر می‌آید و برگزار کنندگان ترجیح می‌دهند که آنها را از هتلی که قلب فستیوال است به قصر سینما با ماشین انتقال دهند. جشنواره پنجشنبه شب با نمایش فیلم هالیوودی فریدا کالو که در آن نقش‌های اصلی به عهده سلما هایک و آلفردو مولیناست و توسط جولی تیمور کارگردانی شده است، آغاز به کار کرد. در 11 روزی که این جشنواره ادامه خواهد داشت، 138 فیلم کوتاه و بلند در 5 بخش به نمایش گذارده خواهند شد. آثار 7 کارگردان ایرانی که در داخل و خارج کشور به فعالیت سینمایی مشغولند، من جمله زندان زنان منیژه حکمت و امتحان ناصر رفایی نیز در روزهای آینده به نمایش در خواهند آمد. سوفیا لورن، معروفترین ستاره سینمای معاصر ایتالیا که در این کشور بوتی از هنر و زیبایی به حساب می آید نیز، این روزها در جزیره لیدو حضور دارد. سوفیا لورن در فیلمی به کارگردانی پسرش ادواردو پونتی شرکت دارد و او را در اولین تجربه سینماییش همراهی می کند.
دو giorni felici devo dire perché finalmente mio figlio sta facendo quello che lui ama di più.
سوفیا لورن پنجشنبه شب هنگام ورود به قصر سینما برای شرکت در مراسم آغازی این جشنواره گفت: من در این روزها بسیار خوشحالم، زیرا پسرم بالاخره توانست آرزوی خود که ورود به جهان سینماست را تحقق بخشد. سوفیا لورن همچون هر مادری میگوید: پسرم در زمینه کارگردانی استعداد زیادی دارد و امیدوارم که اولین فیلمش در میان بیگانگان مورد توجه بینندگان و خبرنگاران قرار گیرد. 1500 خبرنگار، عکاس و فیلمبردار در این روزها در جزیره لیدو حضور دارند تا در مورد فیلمهایی که در جشنواره به نمایش گذارده میشوند و به ویژه در رابطه با آنچه در اتاقها و راهروهای هتل اکسلسیور و به ویژه در رابطه با آنچه در اتاقها و راهروهای هتل اکسلسیور محل اقامت هنرپیشگان و کارگردانان مهم و شناخته شده می‌گذرد گزارش دهند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، لیدوی ونیز.
در روزهای آینده نیز احمد رفعت ما را در جریان رخدادهای جشنواره سینمایی ونیز خواهد گذاشت.
Caliente soy como mi nombre que es a ti. Sedienta estoy, ardiente como el fuego. Déjame quemarte, déjame sentir.
تنش تا بستون نباش کنای گلدون چشا شبای یلدا سیاهی شبستون تو اون نگاه مستش تو عاشقا که بیرون هزار هزار مثل من در به در و پریشون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده قلبمو میسوزونه
Soy el calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel, en mi secunda en la luna y el sol, domino el arte de la sedición, labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros te calman tu ser, mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar.
Bueno, adiós, Hosham, yo llegué parishu, yo se monte toram. هر ستارم بوم کشت منو فراوون چه بیگناه و ارزون اما بازم میمیرم براش تو عید قربون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه
El calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel, en mí se funde la luna y el sol, domino el arte de la seducción, labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser, mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar. Déjame quemarte. Déjame sentirte, las brasas de mi cuerpo como cera que se funde, derrite mi cintura con la savia que te cubre. Déjame quemarte, déjame sentirte, déjame infundirte con mi calor.
Atish sabune, ye bakht mehrabune, tu ashiqay qisse, leyli ye in zamune. چه چشمایی که خیسته چه قلبایی که خونه هر جا که جنگ عشقه یه پاش آتیشمونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده قلبمو می
بله، با این ترانه دو زبانه میرسیم بار دیگر به زمان پخش مشروع خبرها از رادیو آزادی. بهمن باستانی.
اختلاف اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر عراق بر کلیه موضوعهای پیش بینی شده بحث در اجلاس مشترک وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دانمارک سایه انداخت. در این اجلاس دو روزه که از امروز در کوپنهاگ دانمارک برگزار شده، وزیر خارجه سوئد از همتای انگلیسی خود خواست تا با حمایت از آمریکا در حمله نظامی به عراق، اتحاد کشورهای اروپا در این زمینه را از بین نبرد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در این حال که اقدام نظامی را به عنوان یک امکان تأیید کرد، افزود عراق اگر چیزی برای پنهان کردن ندارد، بنابراین نباید ترس از بازرسان بین‌المللی تسلیحات داشته باشد. تلاش‌های ماه گذشته دبیر کل سازمان ملل برای اعزام هیئت بازرسان تسلیحاتی به عراق نتیجه‌ای نداده است. وزارت دارایی آمریکا گزارش سازمان ملل مبنی بر عدم موفقیت ائتلاف ضد تروریسم در بستن راه‌های مالی جریان‌های تروریستی را رد کرد و آن را مبهم خواند. کمیته کارشناسان سازمان ملل در گزارش اعلام کرده است که اگرچه جنگ با گروه‌های تروریستی موفق بوده و باعث شده که سازمان القاعده به مخفیگاه برود، اما در مسدود کردن کامل راه‌های تأمین مالی سازمان القاعده ناموفق بوده است. بنابراین گزارش که هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد شد، سازمان القاعده هم اکنون در 30 کشور اروپا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و بخش‌هایی از آسیا شعبه دارد. نیروهای نظامی جمهوری خودخوانده قره‌باغ تمرینات نظامی خود را آغاز کردند. این تمرینات نظامی سنگین عمدتاً در خطوط مرزی این جمهوری با جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد. قره‌باغ که در داخل خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، دارای اکثریت جمعیت ارمنی است و بر سر این منطقه در سال 94 میلادی جنگی خونین بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان در گرفت. مسئولان نظامی جمهوری خودخوانده قره‌باغ هدف از تمرینات نظامی کنونی را گسترش آمادگی رزمی اعلام کردند. درگیری مسلحانه فلسطینیان با نیروهای ارتش اسرائیل در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین عده‌ای زخمی به جا گذاشت. 3 سرباز اسرائیلی و 5 فلسطینی زخمی‌های درگیری امروز در جنین در کرانه باختری رود اردن اعلام شدند. امروز همچنین عبدالرزاق یحیی رئیس سازمان امنیت فلسطینیان که با یک روزنامه اسرائیلی گفتگو می‌کرد، عملیات انتحاری فلسطینیان را مخالف سنت فلسطینیان و مغایر با قوانین بین‌المللی خواند. اما همزمان امروز سازمان اسلامی حماس اعلام کرد که در پاسخ به کشته شدن 4 فلسطینی در روز گذشته توسط تانک‌های اسرائیل در نوار غزه، دست به تلافی‌جویی علیه اسرائیل خواهد زد. پلیس سوئد اعلام کرد در حال بررسی ارتباطات احتمالی فرد بازداشت شده در فرودگاه واستراس با گروه‌های تروریست است. روز گذشته یک سوئدی تونسی تبار 29 ساله در فرودگاه واستراس سوئد در استکهلم بازداشت شد. پلیس اعلام کرده است که از ساک همراه او یک قبض اسلحه گرم کشف کرده است. هواپیمای رایان ایر که فرد مذکور مسافر آن بود، قرار بود به مقصد لندن پرواز کند. صدها تن از افراد قبایل مسلح پشتون با سلاح‌های سنگین گذرگاه خیبر در مرز افغانستان پاکستان را بستند. علت این اقدام قطع برق این مناطق توسط دولت پاکستان اعلام شده است. اداره آب و برق پاکستان اخیراً برق مناطق مرزی شمال غربی پاکستان افغانستان را به دلیل عدم دریافت ماهانه مصرف برق از ساکنان این مناطق قطع کرد. آخرین خبرها از این منطقه حاکی است که نیروهای ویژه چتر‌باز پاکستان در اطراف منطقه خیبر مستقر شدند تا مانع پیوستن قبایل مسلح دیگر به معترضان شوند. طرفداران بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان علیه تصمیم دولت این کشور به جلوگیری از شرکت خانم بوتو در انتخابات پارلمانی آینده دست به اعتراض زدند. قرار است برای نخستین بار بعد از کودتای جنرال پرویز مشرف در سال 99 میلادی در پاکستان، انتخابات پارلمانی در این کشور در ماه اکتبر برگزار شود. بوتو به اتهام‌های از جمله فساد سیاسی به تبعید محکوم شده و گفته است که علیه این حکم و نیز علیه حکم دیوان عالی کشور پاکستان مبنی بر جلوگیری از شرکت او در انتخابات پارلمانی اکتبر اقدام خواهد کرد. دادگاهی در چین برای دو متهم خردسال حکم زندان ابد صادر کرد. این دو پسر نوجوان چینی به اتهام ایجاد آتش سوزی عمدی در این کشور که دو ماه پیش جان 25 نفر را گرفت محکوم شدند. یک دختر نوجوان دیگر که شریک جرم به شمار آمده به 12 سال زندان محکوم شد. گفته می شود که این آتش سوزی در انتقام گیری از مسئول یک کافه که مورد دشمنی این نوجوانان بوده صورت گرفته است. در ایران معاون اجرایی شورای نگهبان جمهوری اسلامی تأسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها را به دلیل عدم همکاری دولت با شورای نگهبان ذکر کرد. هفته گذشته مدیر کل انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دفاتر بازرسی شورای نگهبان در شهرستانها را غیر قانونی و دخالت در حریم خصوصی افراد خواند و گفت که این دفاتر برای بررسی سوابق افرادی ایجاد شده که احتمالاً در 2 سال دیگر نامزد انتخابات خواهند شد. امروز معاون اجرایی شورای نگهبان گفت که در دولت‌های گذشته همکاری لازم جهت انجام وظیفه شورای نگهبان صورت می‌گرفت، اما در دولت محمد خاتمی به دلیل عدم همکاری با شورای نگهبان این شورا ناگزیر به ایجاد دفاتر نظارتی برای جلوگیری از نفوذ عناصر وابسته به انتخابات در شهرستان‌ها شده است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه ملاقات خصوصی با سیامک پورزند را نمی‌دهد. سیامک پورزند روزنامه‌نگار 72 ساله و مدیر پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران به اتهام‌های از جمله تبلیغ فرهنگ غرب در میان جوانان به 11 سال حبس محکوم شده است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که علی‌رغم تلاش‌های مستمر نتوانسته است اجازه ملاقات خصوصی حتی با حضور وکیل تسخیری سیامک پورزند را با متهم کسب کند. این کمیسیون در اطلاعیه خود نوشته است که در این تلاش‌ها خواسته است تا اتهام‌ها علیه دستگاه قضایی را در پیوند با پرونده سیامک پورزند از جمله اخذ اعترافات ساختگی تلویزیونی پیگیری کند، اما با عدم همکاری مسئولان دستگاه قضایی روبرو شده است. و آخرین خبر در این آخرین بخش خبری این برنامه این که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم به شرکت نکردن تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جهانی تهران را یک بهانه‌جویی سیاسی خواند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران با ذکر این مطلب که جمهوری اسلامی برای برگزاری این مسابقات تمهیدات لازم را به عمل آورده، عدم شرکت تیم ملی کشتی آمریکا را با اغراض سیاسی و غیرقابل توجیه توصیف کرد. هفته گذشته مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا اعلام کردند که تیم ملی کشتی این کشور که قرار بوده است در مسابقات جهانی کشتی تهران شرکت کند به ایران نخواهد رفت، زیرا به گفته آنان شرایط امنیتی لازم برای این سفر در ایران وجود ندارد. کشتیگیران آمریکا طی 5 سال گذشته یک بار در جام تختی و یک بار در مسابقات جهانی کشتی تهران در ایران حضور داشتند.
دوستان عزیز رادیو آزادی، بخش دیگری از خبرها را در برنامه شبانگاهی ما خواهید شنید، برنامه‌ای که از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می‌شود. مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی، هر هفته گفتارهایی دارد از رادیو آزادی که در آن به مسائل مربوط به حقوق بشر و جامعه مدنی می‌پردازد. خانم کار امروز از حذف دگراندیشان با استفاده از قوانین موجود در جمهوری اسلامی می‌گوید.
سیاست حذف در ایران با اتکای به قوانین موضوعه انجام می شود و مجریان سیاست حذف از همین ساختار قانونی استفاده می کنند تا حسب سلیقه خود کسانی را که با این ساختار سیاسی اختلاف نظر دارند یا فقط می خواهند از عمل کرده حاکمیت انتقاد کنند از عرصه فعالیت‌های فرهنگی، مطبوعاتی و سیاسی حذف کنند. قوانین ناظر بر انتخابات، قوانین ناظر بر تأسیس احزاب و انجمنها و سازمانهای غیر دولتی و شوراها، نظارت استصوابی شورای نگهبان، به کلی راه را بر عموم دگراندیشان، حتی دگراندیشان مسلمان می بندد. بسیارند مسلمانان دینداری که چون نهادهای تعیین صلاحیت به خصوص شورای نگهبان التزام عملی آنها را به ولایت فقیه حسب سلیقه اعضای آن تأیید نکرده رد صلاحیت شدند. همچنین است عملکرد کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب و بسیاری دیگر از قوانین ناظر بر تعیین صلاحیت مؤسسین سازمانها و تشکل‌های غیر دولتی. قوانین ناظر بر گزینش، استخدام و ورود به مراکز آموزشی نیز جزو آن دسته از قوانینی است که ابزار لازم را در اختیار طرفداران و مجریان سیاست حذف قرار می‌دهد. به موجب این قوانین به سهولت می‌توانند کسانی را که با تفکر سیاسی غالب بر نظام همخوانی ندارند به حوزه اشتغال یا مراکز آموزشی خاصی راه ندهند. به علاوه در تمام ارگان‌های اشتغال و مراکز آموزشی اهرم‌های فعال است تا در صورت لزوم دگراندیشان را تفتیش عقاید نموده و موجبات حذف آنها را فراهم سازد. اما در مجموعه قوانین ایران ماده و تفسیری وجود دارد که از همه مواد و تفسیرهای قانونی که تاکنون از آنها به عنوان ابزاری در دست مجریان سیاست حذف نام برده ایم خطرناکتر است. به موجب یکی از مواد قانون مجازات اسلامی که با شماره 226 مشخص شده است، قتل نفس در صورت موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. و به موجب تبصره‌ای از ماده 295 همان قانون، در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد محدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنیان علیه مورد قصاص و یا محدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطا و شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد محدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است. در اینجا توضیحاً باید بگویم محدور الدم اصطلاحی است شرعی و به کسی اطلاق می شود که ریختن خون او منعی ندارد و قاتل به علت قطع حیات از او مجازات نمی شود. بنابراین در حالی که قانونگذار در قوانین موضوعه محدور الدم را تعریف نکرده است، به جانی اختیار داده تا بعد از قتل شخصی که او را محدور الدم می پنداشته است ادعای خود را ثابت کند. بدین ترتیب کسی که از او قطع حیات شده است، کسی که او را کشته اند بیان که در دادگاه حضور داشته باشد مورد محاکمه قرار می گیرد و چه بسا محکوم می شود. یعنی دادگاه تشخیص می دهد که مثلا او محدور الدم بوده است چون در موردی سخنانی بر زبان جاری ساخته که نشان از ارتداد می داده است. در صورتی که دادگاه رأساً و در غیاب متهمی که به قتل رسیده محدور الدم بودن او را احراز کند، قاتل از مجازات معاف می شود. تازه اگر قاتل در محکمه نتواند ادعای خود را ثابت کند، باز هم قانونگذار در حق او رأفت و اغماز روا می دارد و برای مجازات او تخفیف قائل می شود. یعنی قتل عمد را به خطا تبدیل می کند تا فقط قاتل به پرداخت دیه محکوم بشود و از قصاص نجات یابد. این نگرش اغمازگر قانونگذار که در مواد و تفسیره های از قانون مجازات اسلامی متاسفانه انعکاس یافته است، شامل حال گروه خاصی از جانیان می شود. چه بسا این تجویز قانونی در جریان حذف فیزیکی دگراندیشان تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای طی سالها مورد سوء استفاده و مورد استناد قرار گرفته است و چه بسا جانیان در پناه آن تا کنون توانستند دست‌های خونین و آلوده خود را پاک کنند.
جامعه مدنی و حقوق بشر، گفتاری از مهرنگیز کار. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. صاحب نظران و مطبوعات اروپا به آنچه که دولت آمریکا آن را جنگ با تروریسم مینامد با نگاهی انتقادی مینگرند و نگران قربانی شدن بزرگترین دستاوردهای بنیانگذاران آمریکا، یعنی آزادی‌های اساسی و فردی، در این میان هستند. مقاله این هفته مجله اکونومیست چاپ لندن از جمله این گونه بررسی‌های انتقادی است که به مناسبت نزدیک شدن سالگرد حادثه 11 سپتامبر در بسیاری از مطبوعات غرب انتشار می‌یابد. شهرانه طبری نگاهی دارد به مقاله اکونومیست.
خبرنامه اکونومیست در عنوان مقاله خود می‌نویسد: از پس از 11 سپتامبر آزادی‌های زیادی از جامعه آمریکا سلب شده است و می‌افزاید چند روز پس از 11 سپتامبر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت ما به جنگی جدید وارد شدیم، جنگ علیه مردمی که از آزادی بیزارند و آنها که عاشق آزادی هستند در این جنگ در کنار ما می‌ایستند. جنگ ما برای حفظ آزادی و اختیار است. اگرچه این سخنان رئیس جمهور آمریکا در کمال صمیمیت ابراز شد، اما همیشه اولین قربانی هر جنگی حقیقت است و در جستجو برای اهداف جنگ می‌خواهد امنیت ملی باشد یا از بین بردن دیکتاتوری، آزادی بیشترین صدمه را می‌خورد. این اتفاقی است که ظرف یک سال گذشته در تمام جهان به درجات گوناگون شاهد آن بوده‌ایم. اما در آمریکا بیش از همه جا موجب ناخشنودی و دلسردی شده است. چه از هر چه بگذریم، آمریکا همیشه سرزمین آزادی بوده، سرزمینی که مردم سایر جهان به طور روزافزونی برای حفظ آزادی خود به آنجا چشم دوختند. یک دادگاه ایالتی در آمریکا میگوید شاخه اجرایی حکومت میخواهد پشت درهای بسته و به دور از چشم مردم در مورد سرنوشت آنها تصمیم بگیرد، غافل از آنکه پشت درهای بسته دموکراسی قادر به ادامه حیات نیست. نگرانی تنها از آن نیست که طی یک سال گذشته آزادی محدود شده است. از همان لحظه‌ای که اولین هواپیما به اولین برج دوقلوی مرکز تجارت جهانی اصابت کرد، این موضوع واضح بود. هیچ جامعه معقولی نباید افراد و گروه‌های متعصب، متحجر، تندرو، تروریست و جنایتکار را آزاد گذارد تا آنها از مردم بیگناه سلب آزادی کنند و آنها را در بیم و وحشت فرو برند. به همین خاطر مردم عادی و بیگناه هم باید به نوبه خود قبول کنند که اگر می‌خواهند از امنیت برخوردار باشند، باید محدودیت‌هایی را بر آزادی خود بپذیرند. اما مهم آن است که بین امنیت و آزادی باید نقطه تعادل درست را به دست آورد. واضح است که لازمه امنیت بیشتر مراقبت بیشتر است. اما آنچه واضح نیست آن است که آیا بسیاری از تصمیمات دولت بوش ظرف یک سال گذشته قابل توجیه بوده؟ هفته‌نامه اکونومیست میگوید دولت جورج بوش بیش از اندازه از حدود قانون و دادگاه‌ها عبور کرده، در پشت درهای بسته تصمیم گرفته است و به راه‌های تبعیض‌آمیزی برای تجسس و پیگیری متوسل شده است. این ادعای دولت که می‌تواند هر کسی را که بخواهد، حتی شهروندان آمریکایی را برای مدتی نامعلوم در بازداشتگاه نگاه دارد و به آنها حق محاکمه ندهد، به طور اخص نگران کننده است. اگر هر اقدام تروریستی منجر به سلب یک سلسله آزادی ها شود، به این ترتیب هر حمله یک پیروزی برای تروریست ها محسوب خواهد شد. هفته‌نامه اکونومیست پس از اشاره به قانون اساسی آمریکا و مسائل و مشکلات آن میگوید خوشبختانه دادگاه های آمریکا پاسدار قانونند، همانطور که این هفته شاهد آن بودیم که یک دادگاه ایالتی آمریکا تصمیم دولت را در مورد صدها محاکمه محرمانه نادرست خواند و گفت دموکراسی پشت درهای بسته جان می‌دهد. شاید درست نبود که آقای بوش واکنش به 11 سپتامبر را جنگ بخواند. صحبت از جنگ به معنی معلق کردن زندگی عادی است. بدبختانه تروریسم در جوامع ما مانند فقر همواره باقی میماند، حتی اگر به جنگ آن برویم. مبارزه با تروریسم اعلان شرایط جنگ نیست، چه پاره کردن منشور آزادی در مبارزه با تروریسم به معنای پیروزی برای تروریسم است.
نگاه انتقادی هفته‌نامه اکونومیست بود به آنچه که دولت آمریکا را جنگ با تروریسم می‌نامد. اما روزنامه باستن گلوب چاپ آمریکا در مقاله‌ای در شماره امروز خود می‌نویسد: بنیادگرایی و افراطی‌گری در چارچوب هر گونه اعتقاد، دین و مذهب که باشد، نتیجه ای جز خشونت، جهل و لاجرم خشک‌مغزی و رکود تمدن‌ها نخواهد داشت. پدیده‌ای که رهایی از آن مستلزم آزاد اندیشی و آزاد منشی است که تنها از راه گسترش دانش و درک افراد و جوامع ممکن است. فریبا مودت و خلاصه مقاله باستن گلوب.
نشریه باستن گلوب در اشاره به دو واقعه تکان دهنده که هر دو هرچند مجزا اما به نحوی به دین اسلام مرتبط می شوند می نویسد: در شهری در کشور نیجریه در آفریقا، دادگاه محلی علارغم قوانین اساسی کشور و حکم دولت مرکزی، زن جوانی را به اتهام تولید فرزندی نامشروع به اعدام از طریق سنگسار محکوم می کند و در گوشه دیگر جهان، در ایالت کارولینای شمالی، بر سر آنکه دانشگاهی مطالعه و بحث بر سر صفحاتی از قرآن را در میان برنامه کار دانشجویان قرار می دهد، جنجالی عظیم در می گیرد. و ارتباط میان این دو، خطرات ناشی از بنیادگرایی افراطی در هر دین و مذهب و اعتقاد و نیاز به غور و درک گسترده تر افراد است. محکومیت آن مادر جوان نیجریه‌ای علارغم غیرقانونی بودن آن عمدتاً با مراتب حمایت حضار در دادگاه روبرو شد که یکی از آنان آن را به عنوان پیروزی قانون پروردگار توصیف کرد. اما بسیاری از مسلمین معتقدند این امر همانند تعبیرهای نادرستی که از عبارت چشم در مقابل چشم در کتاب انجیل می شود انحرافی است از تعلیمات اسلام. آنها حکم سنگسار زن مذکور را بیرحمانه توصیف کرده و معتقدند چنین دستوری در اصول اصلی عدل اسلامی صادر نشده است. و از سوی دیگر دانشگاه کارولینای شمالی همچنان علارغم جنجال‌ها و اعتراضات گروه‌های قشری مسیحی کتاب درک اسلام آیات اولیه را در فهرست کتاب‌های درسی دانشجویان سال اول قرار داده است. قشریون معتقدند خواندن این کتاب به منزله تلقین اجباری اسلام بر دانشجویان است. مایکل سلز استاد دانشگاه و مؤلف کتاب مذکور در مقدمه می‌نویسد: برای مسلمانانی که با قرآن به زبان عربی آشنایند، این تصور که اصول اسلام بر وحشت مبتنی است، نه فقط نادرست، بلکه شگفت‌آور است. باستن گلوب می‌افزاید کتاب سلز تنها درک و آگاهی از دیانتی را توصیه می‌کند که اغلب با وحشت و خشونت تداعی شده است. اما خونسا ساختن قدرت بنیادگرایان مسلمان مستلزم آگاهی از سنت‌ها و تعلیمات اسلام است. بنابر این مقاله، هرچند حکم سنگسار آن مادر جوان موردی از تجاوز به ابتدایی ترین حقوق بشری است، اما برای بی‌اعتبار ساختن کسانی که تحت لوای اسلام وی را محکوم کردند، باید بر قوانین شرع اسلام و اصول آن محیط شد. تصمیم دانشگاه کارولینای شمالی دایر بر ترغیب درک روح و تعلیمات اسلام باید نمونه‌ای برای سایرین قرار گیرد. اما در مقابل مراجعی که در صدد منکوب کردن کتاب مذکورند، بذر نادانی و جهل را در اذهان می‌کارند. تنها راه گریز از افراط، جهل و بنیادگرایی درک است و دانش.
شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید. همچنان که رسم شیوه جدید برنامه‌های ماست، در پایان 3 ساعت نخست برنامه رادیو آزادی، دکتر محمود خوشنام از حرف ترانه‌ها می‌گوید. امروز دکتر محمود خوشنام از حرف ترانه های عهدیه برای ما سخن خواهد گفت.
رباعی و دوبیتی در میان وزنهای عروضی شعر فارسی نه تنها برای شاعران که برای آهنگسازانی نیز که میخواهند روی شعر کار کنند قالب‌های آسان‌تری به نظر می‌آیند. البته غالباً همین آسان و روان بودن آهنگساز را به دنبال روی مجذوبانه از وزن شعر می‌کشاند و در نتیجه پیوند شعر و موسیقی آنطور که باید به وجود نمی‌آید. ولی اگر آهنگساز از این خطر بپرهیزد می‌تواند یک نواختی قالب‌های ساده مثل رباعی و دوبیتی را نیز از میان بردارد. از میان رباعی های جذاب که به موسیقی در آمده، دو رباعی از ابو سعید ابوالخیر را برای برنامه امشب برگزیده ایم در پیوند با موسیقی همایون خرم. پیام رباعی ها عشق است، ولی عشقی از نوع دیگر، عشقی که شاعر را از دست خود به فریاد درآورده است. عهدیه خواننده خوش صدای دیروز و امروز فریاد عشق ابو سعید را تفسیر می کند. واو فریاد از عشق، واو فریاد. فریادا ز عشق. دوستان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه از آغاز برنامه امروز همراه برنامه‌های رادیو آزادی بودید. امیدوارم که برنامه‌های امروز ما در بخش نخست در این 3 ساعت مورد پسند شما قرار گرفته باشد. برنامه‌های بخش شبانگاهی ما هم که می‌دانید از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می‌شود و تا پاسی پس از نیمه شب ادامه می‌یابد. اردوان نیکنام هستم. خوشحالم از اینکه امروز در خدمت شما بودم. به همراه کیان معنوی، کارگردان برنامه امروز، و ایرج گرگین، سردبیر رادیو آزادی، تا دیداری دیگر شما را بدرود می‌گویم.